که سفرها چندین به اصطلاح بر اساس چندین راهبرد و چندین به اصطلاح هدف فرعی تر
بله
شکل گرفت. یه راهبرد اصلی که در دولت آقای رئیسی مورد تاکید است در سیاست خارجی، گسترش روابط و رونق بخشیدن به روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است.
سیاست همسایگی،
بله. حالا همسایگی که بگیم مثلا مصر و
بله جدا میشه،
سوریه و اونا جزو، ولی در منطقه واقعا چنین چیزی که جدا به طور جدی و عملی وارد عرصه یک گسترش روابط بشیم با کشورها، این یک چیزی که در دستور کار قرار گرفته. قبل از این واقعا بعضی از این کشورها سفیر هم نداشتیم، مثلا سفیر هم نداشتیم، نشون دهنده بی میلی و بی مثلا عدم اهمال ورزی بود در این زمین. این یک مسئله است. دوم مسئله که باز این سفرها رو اگر عمان هم رو جزوش بگیریم و قطر و کل سفرها، این که ما روی رونق بخشیدن به روابط اقتصادی اون با کشورها جدا تأکید داریم و داریم در واقع در این عرصه کار میکنیم. این هم دومی مسئله است. دوتا راه برد بسیار درستی است. اولا رونق بخشیدن به روابط سیاسی بود و اینجا بعدش بحث تکیه روی اقتصاد است. اما سومی مسئله مسائل دو جانبه است که ما قبل از این با کشورها داشتیم و بعد از این هم خواهیم داشت و در واقع گفتگو راجع به به اصطلاح مسائل عادی است که بین دو کشور اتفاق میفته. ما با ترکیه در قضیه سوریه به دلیل چندین مورد که یکیش بحث به اصطلاح قانون اساسی و در واقع عادی شدن شرایط سوریه و موضوع ترشوهنی در واقع در روند آستانه بود، مذاکراتی داشتیم که پوتین هم
بله.
زمانی می اومد در ایران تهران و اجلاس سه جانبه ایران و ترکیه و با حضور روسیه که راجع به سوریه بود. یه بخشش میتونه این باشه چون احتمال سفر آقای پوتین به منطقه هم هست، یعنی یک چیزی در دستور کار هست که احتمالا پوتین بیاد، آقای اردوغان بیاد و در واقع گسترش چنین روابطی از جمله ضروریاتی است که یعنی ادامه بخشش سیاست های قبلی است. مسئله سوریه خب هنوز بسیارش حل نشده، بسیار حمله احتمالی سوریه به شمال ترکیه، به شمال سوریه، عراق هم چنین و مسائلی که ترک ها پیوسته بهش تاکید میکنن، اگرچه که ترکیه الان دیگه اون توانایی گذشته رو نداره به دلیل مشکلات اقتصادی، ولی که خوب است که مورد در دستور کار قرار بگیره. سوریه برمیگرده باز به یک روانسر روابط اقتصادی و همچنین همکاری های سیاسی و انواع کاری هایی که ما سوریه داریم، گفتگوهای ضروری که بین دو کشور اتفاق میفته. این سفر ها بهش کنم وجه واکنشی نیست. خب اسرائیلی ها
بله.
سعی میکنن و بعضی تحلیلگران به اشتباه سعی میکنن این گونه تصور را ایجاد کنن که هر حرکت ایران در واکنش و نگرانی از اقدامات اسرائیلی هاست. به هیچ وجه تو نیست. خود اونها کل حرکت هایی که انجام میدن واقعا در عرصه واقعی ها، در عرصه عملی یک واکنشی است نسبت به انسجام میان جبهه مقاومت، نسبت به قدرتمندتر شدن خط مبارزه در فلسطین. بنظر این چیزی ببینید اتفاق افتاده در واقع به حضور تو عرض شود که در این چارچوب هست. یعنی اسرائیلی ها الان حتی عادی سازی روابطشون با کشورها، این عادی سازی بر اساس به حضور تحشمت این است که میخوان موقعیت خودشون تثبیت کنن، یعنی احساس میکنن که موقعیت خودشون تثبیت نشده. نظر این از جمله ضروریات است، یه چیز خاصی واکنشی نسبت به اون چیزی که اسرائیلی ها میگن نیست.
در خصوص صحبتی که درباره رابطه با مصر داشتن، آیا تحولاتی رو در آینده شاهد خواهیم بود؟ چون حرفی بود که ما خب چندین سال روابطمون با مصر خیلی راکده و روابط خاصی نیست. اینکه آقای امیر عبدالله دیشب این صحبت رو بیان کردن که توسعه و پیشرفت روابط متنشون همینه.
یه لحظه ببخشید.
بله
بله بله ببخشید.
بله در خصوص رابطه با مصر صحبتی که دیشب کردن این بود که توسعه و پیشرفت روابط تهران و قاهره به نفع تو کشور و به نفع منطقه و جهان اسلامه. این صحبت هم در دیدار با رهبران گروه‌های فلسطینی مستقر در سوریه گفتن. آیا ما در رابطه با مصر یعنی شاهد می‌خوایم خبرهای جدیدی باشیم؟ این سخن بیان شده.
مصر از جمله کشورهایی است که پیوسته ما از ابتدای جمهوری اسلامی، یعنی نظام جمهوری اسلامی، علاقمند به برقراری رابطه با این کشور بودیم. دلیل این هم دو تا هست، یعنی یک علاقمندی نیست که جدیدن مطرح شده باشه. من از دلش هم دوتاست، یکی که علاقمندی ملت مصر به ملت ایران و روابطی که در گذشته بین مراکز دینی ما بوده، رفت آمدهای حتی سیاسی که در حتی رژیم قبل بوده. این علاقمندی از جمله چیزایی که ما نباید، یعنی ظرفیت های بسیار خوبی است که ما نباید ازش غفلت بکنیم. واقعا مصری ها نسبت به، یعنی در مقایسه با عربستان، اگر هرچی نفرت دارن نسبت به وهابیت عربستان، نسبت به ایرانی ها یک نگاه خوشبینانه ای دارن و برمیگرده به اینکه خب میدونن در اونجا یک حتی زینبیه ای هست.
بله بله،
یعنی مردم میدونن اینها شما. ولی این یک مسئله است. یک مسئله دیگری که ما یک فرضیه ای داریم در سیاست خارجی، اون که اگر ایران و مصر به هم نزدیک میشن، کاملا اون وحدتی که ما بین شیعه و سنی میخوام اتفاق بیفته واقعا اتفاق میفته. یعنی و اون چی که الان مانع هست وهابیت هست که پیوسته اختلاف افغانی میکنه و ساپورت میکنه مصریهای مخالف را یا نظام نظامی کنونی مصر ساپورت میکنه، کمک میکنه که اونها از ما جدا نگه داشته بشه. لذا میبینید که زمانی که دولت ما فعال میشه در منطقه، در زمان هر رئیس جمهوری که این مثلا سعی میکنه سیاست های نظام را اجرا بکنه، طبیعتا در عرصه مصر هم سخن میشه. ما حتی زمانی که آقای مبارک بود، ما هر فرصتی برای رفتن مقامات مصر برای برقرار رابط استفاده کردیم. یعنی همه رؤسای مجلس سابق، آقای لاریجانی رفت، آقای عداد عادل رفت، آقای ولایتی چندین نوبت رفت، با اینکه آقای مبارک بود سر کار، ولی چون این یک علاقمندی جدیدی نیست. الان با توجه به این که ما سوال شد خبرنگاران مختلف که آیا با مصر هم شما میخواید روابط برقرار کنید، حالا که با عربستان روابط برقرار کردین، پاسخش این هست که بله، ما مصر هم دامانی که ما جزو علاقاندی ماست، ما خواستار این ها. یکی دیگه مسئله مهم ما کاهش تنش در منطقه است. دامانی خارجی ها میتونه از منطقه خارج بشن که تنش ها به حد دخل کاهش پیدا کنه. مصر ظرفیتی است که متاسفانه وهابیون متاسفانه ارتجاع منطقه سعی کرده ازش برای خودش بهره برداری کنه. ما باید امکان این بهره برداری های غلط از مصر را که به کار گرفته بشن، ارتش مصر برای سرکوب یمن، برای خواست آمریکا، این را باید تا بتونیم با برقرار رابطه این را زمینه هاش از میان ببریم و برعکس زمینه بهره برداری مثبت به نفع ملت مصر را فراهم کنیم. لذا به نظر من این یعنی واقعا یک چراغ سبز دیگری علاوه بر چراغ سبزهای دیگری که به مصر داده شده که شرایط برای ایران آماده است. ما هیچگاه روابط با مصر را رد نکردیم، منتها متاسفانه مصری ها تحت تأثیر و فشار و به اصطلاح فشار به اصطلاح ائتلاف غربی عربی عبری پیوسته از ما دور نگه داشته شدند و ما باز این ندای به اصطلاح همکاری و برقراری رابطه را مجددا تکرار کردیم که ما باز هم بر همون روال سابق خواستار برقراری رابطه با مصر هستیم.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای قناد باشه، شما البته صحبتتون بیان کردین که این اقدامات ایران واکنشی نیست، اما بالاخره یک تأثیراتی در طراحی های صهیونیستا میذاره. اینو از اینجا سوال کردم که صهیونیستا در روزهای اخیر در هفته خیلی روی بحث ائتلاف یا ناتو عربی مانور میدادن، اینکه سفر بایدن رو یکی از اهدافش رو این بیان میکردن، اما به نظر میرسه این سفرها میتونه این طراحی حالا چه تبلیغاتی باشه چه حالا در واقعا قصد صهیونیستا این بوده، این میتونه این با این تنش زدایی با کشورهای منطقه و این ایجاد همگرایی تضعیف کنه، به خصوص اینکه وزیر خارجه اردن خبری که اومده گفته بود که اساسا بحث ائتلاف عربی اسرائیلی مطرح نبوده و اصلا اردن هم بخشی از این ائتلاف عربی برای ایران نخواهد بود. به نظرتون چقدر میتونه این سفرها، این گفتگوهایی که صورت گرفته، اساسا این ایده ناتو عربی که صهیونیست‌ها خیلی روش مانور میدن و در حد همون یه طرح تبلیغاتی فقط واگذار و عملی نخواهد شد؟
درسته. یعنی ببینید هر چی تنش کاهش پیدا کنه، پایگاه آمریکایی که در منطقه به دلیلی حضور دارن فلسفه وجودیشون از میان میره.
بله،
پایگاه آمریکایی که بسیار بزرگتر از قدرت اسرائیل ها، دیگه به سر زمینه پیدا نمی کنن که در واقع از این طرح ها سخن بگن. اسرائیلی ها ببینید در عرصه سیاست خارجی از ابتدایی که اسرائیل درست شده یک بلوفی را در به کار میبرن برای بزرگ نشان دادن قدرت خودشون.
بله
چه کسی در دنیا تبلیغ کرده بود که از اسرائیل از ششم شکست ناپذیره تا زمان خروج از لبنان و جنگ 33 روزه خود اسرائیلی ها؟
بله.
چه کسی گفتش که طرح معامله بزرگ قرن در زمان ترامپ و دیدید که اتفاقی نیفتاد و اون اصلا اون طرح معامله بزرگ خرق اینقدر راجبش سخن گفتن، متاسفانه بعضی زودوارها باور کردن که چنین چیز اتفاق نیفته، فلسطینی ها را به صحرای سینا میفرستن و به اردن میفرستن و بعد مسئله فلسطین ها تمام میشه، بعضی باور کردن این را. و در مورد الحاق کرانه باختری که طرح آقای نتانیاهو بود دیدید که اینم سوکراکت شد. یه بار دیگه در لهستان ورشو جلسه ای را تشکیل دادن تحت اونو که پایان پیدا کرد دیگه، الان یک وحدت عربی
بله
اسرائیلی اتفاق افتاد، اون هم واقعا در همون جلسه پایان پیدا کرد، یعنی در خیلی جلسه ای بود که خیلی توجهات جهانی رو خود جلب کرد. الان همینه، یعنی اصلا ناتو عربی و این که به حضور تو اشهد اسرائیلی باشه اصلا یک طرحش فقط اسرائیلی ها ازش سخن گفتن برای اینکه دو کار بکنن، یکی در روحیه داخلیشون اینگونه مثلا روحیه بدن چون و خودشون هم موفق نشون جلوه بدن چون نیاز دارن، یکی هم در منطقه اینگونه وانمود کنن که اسرائیل در حال قدرتمندتر شدن هست، حالا که چنین چیزی نیست. یکی دیگه لفاشون اینه که ما آماده میشیم برای حمله به ایران. اینا در غزه که یک قسمت از 4500 قسمت از نظر مساحت نسبت به ایران، یعنی ایران را مساحتش را تقسیم بکنید بر غزه میشه 4500، یعنی ایران مساحتش 4500 برابر غزه است. اونها در برابر غزه واقعا عاجز هستن، عاجز هستن واقعا، هر جنگی که کردن خودشون پیشنهاد آتش بس دادن. اینا این طرحهایی بیاست که من یک بلوفای اسرائیلی است، هیچگاه اصلا ازش سخنم گفتن شدن به نفع اونا تمام میشه، چون چیز دروغ است. ائتلاف عربی شما عملا نگاه کنید، عربستان روزی که حمله کرد به یمن بحث این بود که با 9 کشور حمله میکنه به یمن، آخرش رسید یعنی همه رفتن کنار این ائتلافی که عملا خب باید ایجاد میشد، اماراتمون امارات و عربستان الان در یمن با هم دیگه درگیری دارن، اگر چه کوشش میکنن چهره ای از وحدت هست، اون یه منطقه را در یدن داره، اونم یه منطقه، اینها هر روز درگیری و لذان در عرصه عمل ثابت شد که اینا ارتش عربی نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن با توجه به ساختارها، نگاه های قبیلهی، نگاه های محلی، نگاه های وهابیت که عربستان داره که قبول ندارن ارتش های دیگه، کویت قبول نداره ارتشش، ولی اگر قرار بگیره ممکنه یعنی اصلا یک ارتش دیگه رو از بینیان ببره. کنار هم قرار گرفتن اینها در صورتی که اینها یک پارچگی باشه و نگران نباشن از قدرت طلبی های عربستان، این یه طلب عربی است. با اسرائیلی که بسیار مشخصه، میدونی چرا وزیر خارجه اردن این حرف رو میزنه؟ چون میدونه که این حرف در خود اردن در عمان میتونه برای اونا مشکل ساز باشه، یعنی مصرف داخلی داره تا بیشتر وزیر خارجه، ما با اسرائیل و بنا نیست وارد عرصه همکاری نظامی بشیم، چون در اردن حرکت چی میگن؟ علاقمندی به قطع رابطه با اسرائیل، مقابله با اسرائیل بسیار زیاده، میتونه فشارهای زیادی به صدا حکومت اردن ایجاد بکنه. مثلا اینها یک بلوفایی است که میزنن، و ولی که کلا این چیزی که فرمودید درسته، بله هر گونه تنش زدایی در منطقه، همکاری با کشور منطقه و پایان دادن به تنش ها زمینه را برای یعنی فلسفه وجود نیروهای خارجی از منطقه و تهدیدات منطقه‌ای را به کلی از میان